أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله جمع بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي ثلاث من مكارم الأخلاق حصل من قطعك و تؤتي من حرمك و تعفو عمن ظلمك. در این حدیث نورانی از پیامبر که خطاب به امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست و ثبت شده است که در اون دم آخر پیامبر امیرالمؤمنین رو فرا خواندند و هزار باب علم را به طور سری بر امیرالمؤمنین آموختند. شاید این جملات جز همون جملات باشد که بعداً امیرالمؤمنین نقل کردند و شاید هم اون هزار باب حکمت اونقدر سری بوده که نقل نشده و این جملات یا حدیثی که هفته های گذشته میخوندم کلماتیست که قبل از اون واقعه آخر عمر پیامبر اتفاق افتاده. به هر صورت این جملات از سوی پیامبر اهل بیت رو متوجه میکرد که فراز و نشیب های بسیار سخت را در پیش خواهند داشت. ولذا فشارهایی که بر خاندان پیامبر بر حضرت زهرا سلام الله علیها بر شخص امیرالمؤمنین بر امام حسن علیه السلام بر امام حسین و همه اهل بیت وارد می شد اینها همه پیش بینی شده بود و لذاست که در بعضی از مقاطع وقتی فشار زیاد میشد بر امیرالمؤمنین یا بر حضرت زهرا سلام الله علیهما حضرت میفرمودند به بیبی دو عالم که اگر دین پدرتون رو بخوایم برقرار باشد باید صبوری کنیم. پیامبر می دیدند همه این امور رو و اون حدیث قلم که متقن است و مسجل است که حضرت قلم و کاغذ خواستند و خواستند تا بنویسند و دیگران نگذاشتند، اونهایی که نفهمیدند متوجه نشدند و درک نکردند این تاریخ رو، چه بسا این حدیث قلم رو هم دور از واقع دیدند. اما اینطور نبود. تمام شرایط از قدیر که حجت الوداع بود تا زمان رحلت پیامبر همه اینها حکایت از این میکنه که پیامبر روزهای سخت اسلام رو و روزهای سخت اهل بیت رو به خوبی مشاهده میکنه. در این کلام نورانی سعی پیغمبر بر این هست که امیرالمؤمنین رو مطلع بر اون چه که خواهد آمد کند و او رو دعوت به صبوری کند و فکر انتقام را از ذهن اهل بیت علیهم صلوات الله اجمعین خارج کند. گرچه امیرالمؤمنین حجت خداست و عالم به این مباحثه و بیشترین سفارشات پیامبر به عنوان سرمشق زندگی ماها و الا در اون شب معراجی که پیامبر رفت در هر جای حساسی رسید نشانه ای از امیرالمؤمنین دید. اینها حکایت میکنه که علی قرآن ناطق است، اذن الله است، ید الله است. بسیار این جمله پیامبر به درد ماها میخوره. وقتی که قرار میگیریم بین جامعه برای معاشرت با مردم، چقدر این حدیث راه گشاست: یا علی ثلاث من مکارم الاخلاق. سه عنصر اخلاقی بسیار مهم: اول تصل من قطعک، اگر با تو مردم قطع رابطه کردن دیگه سلام به تو نمی کنن، تو با اونها قطع رابطه مکن. تصل من قطعک، نمیگه مطلقا صله رحم کن، میگه تصل من قطعک. اصلا موضوع صله رحم در این روایت مطرح نیست. صله رحم رو که اینجور نمیگن، که این که با من اطلاق کنند، با من موصوله، اینا همه حکایت میکنن که نه، غیر خودی ها را داریم میگیم. امیرالمؤمنین بعضی فکر میکنن این روایت مال صله رحمه. خب اون که معلومه که امیرالمؤمنین با فاطمه قطع رابطه نمی کنه، با نزدیکانش قطع رابطه. تصل من قطع. دیدید یه وقت کسی رو اسمشو نمیخواید ببرید برای تحقیر، یه وقت با عظمت اسم کسی رو میبرید برای عظمت، اما یه وقت هم اسمشو نمیبرید، با ما یه موصوله میاد. میگه کسی که اومد سرت برو سرش بزن، اما یه وقت میگید که فلان آقا اگه اومد حتما ادب کنی یا بری سرشا، یه وقت میگید کسی که. این همون مورد تصل من قطعه. یعنی اینها اگر 25 سال تو را خانه نشین کردن، تو به نمازشون حاضر شو، تصل من قطعک، برو مسجد نماز بخون باش. اگر 25 سال تو را خانه نشین کردن، تو با اونا قطع رابطه نکن. که یک روز امیرالمومنین آمدن منزل حضرت زهرا سلام الله علیها، دیدن خیلی علی گرفته. عرض میکنه یا علی چقدر گرفته ای، چقدر این چهره تو غمگینه. یه وقت علی فرمود دیگه این روزها تا کنون سلام نمی کردند، من سلام می کردم، دیگه این روزها من سلام می کنم، مردم روشونو از اون طرف میکنم. این چه مصیبت عظمایی بود که بعد از پیامبر گریبان مسلمین رو گرفت. تصل من قدر، صله رحم، فوق صله رحم. اگر غیر رحم از دیگر، شما که تو جامعه میری، تو محل تبلیغ میری، اصلا دنبال این نباشید دیگران بیان تعظیم کنن، دیگران با شما ارتباط برقرار کنن، تصل من قطر. من یک وقت توی محیط هایی وقتی وارد میشم سلام میکنم، جواب نمیدن دو مرتبه سلام میکنم. یه موقعی در یه جایی رفتم هر چی سلام کردم جواب، شش مرتبه سلام کردم. یه وقت افتاد رو دستای من، شروع کرد دستای من، گفت من از فلان آقا که روحانیه ناراحت بودم، اما شما من رو شرمنده کرد. این اسلام اینه، تصل من. خیلی باید با مردم مدارا کنه، از صفات پیغمبره. و اما سنت من نبیه فمدارات الناس، با مردم باید مدارا کنه. و تو آتی من حرمک، خیلی این عجیب، یعنی یا علی اگه از تو روزی دریغ کردن و روزگار تغییر کرد، تو غنی شدی و اونها فقیر و آمدن، تو ازشون دریغ مکن، یعنی انتقام نگیر. و تو اتی من حرمه، یه چیزی داری، یه امکاناتی داری، علم داری، اگر قبل از طلبگی این با شما اونجور عمل کرده، اما حالا شما طلبه شدی، اهل علم شدی، اهل فرض شدی، اصلا نگاه به گذشته نمی کنی، اصلا انگار تمامش رو پاک کردی از ذهنت. و تو اتی من حرمه، هی داره اوج میگیره این کلام پیغمبر دیگه، نهایت اوجش و تعفو امن ظلمک، این اوج کلام پیغمبر. و تعفو امن ظلمک، یعنی اصلا بالاتر بذارم، اگه ظلم دم کردن ببخشید. این حالت و این وضعیت، ولذا شما میبینید تو قائله کربلا اگر یک جس مثل صدا بکنید در خطابات امام حسین روز عاشورا، که امام حسین به گونه ای صحبت کرده باشه با مردم که عصبانی باشه، ابدا. ببینید این خصائص الحسینیه مرحوم آیت الله شوشتری رو بگیرید ببینید، مستجمع صفات متضاد شده بود امام حسین. یعنی بدن پاره پاره علی اکبر رو میدید، بر میتا، برا شفته میشد، چهره قرمز میشد، جلوی مردم قرار میگیره، رحمتا للعالمین میشد. یعنی اونجا شمشیر نمی کشید برای اینکه علی اکبرش پاره پاره، هم می خندید امام حسین، هم می گرید، هم بشاش بود، هم غمگین بود. این صفات روز عاشورا در شخصیت حضوروار امام حسین بود. و تعفو هم منزد، این همه جوانها رو از امام حسین کشتن، باز اون دم آخر میگه بیایید منو رها کنید تا باقی مانده اهل بیتم رو بردارم از اینجا برم بیرون. اصلا نمیگه علی اکبر من و شما از بین بود، عباس هم رو چه کرد، اصغرم رو چه کرد، هیچ. و تعفو عمن ظلمک، رها کنید من برم، اصلا انگار چیزی اتفاق نیفته. اینکه شمشیر بکشه و بگه شما کشتید و میکشم شما رو، نه. خدا انشاءالله به همه ما توفیق بده از معارف اهل بیت، کلمات نورانی پیامبر. انشاءالله حتما منبرهاتون رو در این ایام دهه عاشورا مملو و از آیات قرآن و روایات کنید، هیچی بهتر از اینها نیست. بقیه چیزها رو میشنون از همه جا، مردم رو به معارف دین آشنا کنید، مردم رو به التزام به نظام و انقلاب مقدس آشنا کنید. خیلی اینا امام رو ندیدن. بچه ها و جوان ها رو با معارف آشنا کنید، با دیدگاه های امام آشنا کنید، لجنه تشکیل بدید هر جا رفتید، جوان ها رو بچه ها رو دور خودتون جمع کنید، از مدارس و دبیرستان ها و جوان ها غافل نشید که اینها سرمایه های ما هستن. خب مرحوم آخون فرمودن که اگر در جایی شک کردید که این جزء و شرطی که علم دارید جزء مأمور و بهه و شرط مأمور و بهه، اما تردد مردد هستید در این که این اندر تمکنه یا مطلقا، فرمودن براءت جاری میکنید، یعنی مطلقا اون رو جزء و شرط میدونید، یعنی اگر متمکن از اون جزء و شرط نبودیم باقی را واجب نمیدانیم مگر اینکه دلیل داشته باشه. اون وقت گفتن که حدیث رفع باقی را واجب میداند، که ایشون فرمود حدیث رفع کار اثباتی نمی کنه. حدیث رفع میاد مؤاخذه رو رفع میکنه، اما اینکه باقی را واجب انجام بدی چون این کاری نمیکنه. مرحوم آخوند فرمودن ما سه کلام دیگه داریم که اون کلام ها حکایت میکنه از اینکه باقی واجب است. کلام اول رو مطرح کردن و رد کردن، اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم. مرحوم آخوند فرمودن اصلا اینجا من تبعیضی است و بحث اجزا نیست، بحث افراده و این زیل روایتی است که اون روایت حضرت فرمودن حج بدید انجام بدید، اون وقت هی اصرار کرد که هر سال بیام، حضرت فرمودن چرا یک چیزی به هی سوال میکنید و کار سخت میکنید، من اگه بگم نعم و کار شما سخت میشه، هر سال باید را بیفتید برید حج، هم مشکلات مالی پیدا میکنید هم زندگیتون مختل میشه. پس اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم، اون مقداری که از افراد حج میتونید بیاید، بحث اجزا نیست. کلام دومی که نقل کرده بود مرحوم آخوند از نبی مکرم اسلام این بود که المیسور لا یسقط بالمعسور. مرحوم آخوند میفرمون از بیانی که کردیم معلوم میشه برا شما که اینجام المیسور لا یترک و بالمعسور منظور بحث اجزا نیست، یعنی اینجا ممکنه بگید بحث افراده، یعنی ما که میگیم که صدقه برو بده نگفتیم که هر لحظه برو صدقه، ما که میگیم فستبقو الخیرات، نه این که کار زندگی ده ول کن، شبانه را بیفته کوچه و بازار کمک کن، یعنی برو درس ده بخون زندگی دم بکن، به ایتام هم برم، به فقرام برم، حج میگیم انجام بده، نه این که تو سال چند مرتبه برو عمره، هر سالم برو حج، این نیست. یعنی اون مقدار و میسور تو از این مصادیق رو اتیان کن، اصلا بحث اجزا نیست. ایشون میگه البته ظاهرش ممکنه کسی اینجور تصور بکنه، ولی واقعا اینجور نیست. خب پس المیسور لا یسقطو بالمعسور یعنی اینجور نیست که اگر این نماز ده جزئی پنج جزئش رو تونستی بیاری اونا بیار ولو پنج جزئش رو نتونی بیاری، نه این اینجور نیست. این یعنی این که شما این نمازهای مثلا مستحبی رو به اندازه انجام بده. آقا این نماز چند نوع نماز داریم؟ یه وقت یه نماز میخونی 10 دقیقه طول میکشه، یه وقت یه نماز میخونی 4 دقیقه طول میکشه. تو اگه 10 دقیقه نمیتونی بخونی 4 دقیقه شو ترک نکن. این بحث اجزا اصلا نیست. کلام سومی که استناد بهش کرده بودن برای وجوب باقی این بود که ما لا یدرک و کلو لا یدرک و کلو، هم در این کلام هم در کلام المیسور لا یسقط بالمعسور ایشون میگه که شما نمیتونید اینا را منحصره در وجوب بکنی. که مثلا در المیسور لا یسقط بالمعسور از کجا میگی این حکم واجب رو داره میگه؟ ممکنه مستحب. هیچ دلیل منطقی هم تو این کلمات وجود نداره که شما فقط برای وجوب باشه. لا یسقط هم نمیفهماند که لازم انجام بدی، ساقط نیست از تو. امکان داره اصلا این فعل خودش مستحب باشه، دیگه وجوبی در کار نیست، یه رجحان فقط. فطلق خسر که مرهون آخون میفرماد نه اون کلام که فعتو منه مستطعتو، نه این، نه المیسور لا یسقط بالمعسور و نه ما لا یدرک و کل لا یدرک، هیچ کدام دلیل نمیتواند باشد که اگر علم اجمالی داشتی که این سوره جزء صلاته و این شیء شرط صلاته اما نمیدانی عند تمکن یا مطلقا، هیچ کدام اینا دلیل نمیشه که شما اگر عاجز بودید بقیهش رو واجب انجام بدید. اینا نمیفهمونه، باید از جاهای دیگه بری اثبات کنید. لذا در شرط طهارت از خبث دلیل خاص میاد میگه، میگه که شما اگر به اندازه کمتر از درهم بود این خون، با این لباس خون کمتر از 1 درهم نماز بخون. ببینید دلیل خاص داره. یا اونجا که میگه که اگر شما بخوای لباس نجس رو از بدن در بیاری مبتلای به مرض سخت میشی و نمیتونی حفظ کنی خودت رو، میگه اشکالی نداره، لا ضرر ولا زرا رفع عن امتی، یکیش مستر رو اله استرار. پس ببینید اگر جایی شک کردم که این جزء و شرط، آیا جزء و شرط اندت تمکنه یا مطلقا، اگر عاجز شدم باقیش بر من واجب نیست الا این که دلیلی بیاید و وجوب رو برای باقی مانده از اجزا اثبات کنه. این قانون کلی میشه و این اون چیزی میشه که رأی مرحوم آخونده. و من ذالک ظهر الاشکال فی دلالت ثانی ایزن، از اینجا معلوم شد، یعنی از اینجا که گفتیم که بحث افراد بحث اجزا نیست، ظاهر شد اشکالی که در دلالت این کلام هست که المیسور لا یسقط بالمعسور، که اونجا هم ایزن بحث افراد بحث اجزا نیست. حیث لم یظهر فی عدم سقوط المیسور من الاجزاء بمعسورها، چون ظهوری نیست. نگید ظاهر نمی شود. اگه بگید ظاهر نمی شود وقت مشکل پیدا میکنه. لم یظهر، ظهوری نیست در عدم سقوط میسور من الاجزا به معصوره ها، یعنی ظهور ندارد این کلام در اجزا، بلکه ظهور داره در افراد. لاحتمال ارادت عدم سقوط المیسور من افراد العام بالمعصور منها، چون احتمال میدی اراده کرده شارع عدم سقوط میسور از افراد عام را بالمعصور منها، یعنی احتمال میدی افراد منظور باشه اجزا منظور نباشه. و اذا جا الاحتمال بطل الاستدلال. هازا ای خوزا، یعنی این یک دلیل بر این که المیسور لا یسقط بالمعصور نمیتونه دلیل باشه. یه دلیل دیگه هم داریم مضافاً، این که شما وقتی میگی که لا یسقط لزوم ازش معلوم نمیشه. لا یسقط چه بسا معنای کراهتی داشته باشه، معنای استحبابی داشته باشه، اینا معلوم نیست. مگه هر جا لا بیاد لزوم ازش معلوم میشه؟ نه، امکان داره رجحان باشه، صرف رجحان. هازا مضافن الى عدم دلالتهی، عدم الى عدم سقوط لزومن، مضافن به این که دلالت نمی کند این کلام بر عدم سقوط لزومن، یعنی لا یسقطو نمی فهمونه که حرامه، امکان داره فقط بگه کراهت داره. لا یسقطو حرمت نمی فهمونه که لزوم باشه، چه بسا این کراهته، یعنی امکان داره که میگه لا یسقطو من، یعنی بقیه شا میتونی انجام بدی اما واجب نیست، کار رو به نحو ایدئال انجام نداده ای. لعدم اختصاصهی بالواجب، چون این روایت که المیسور لا یسقط بالمعصور، این اختصاص به واجب نداره، امکان داره دلالت بر استحبابی بخواد بکنه. یعنی اگر شما یک مستحبی رو دیدی در حد اعلا نمیتونی انجام بدی، در حد پایینش رو ترک نکن. آقا 100,000 تومان نمیتونی صدقه بده، 50 تومان که میتونی بدی، 10 تومان که میتونی بدی، 1 تومان که میتونی بدی، امکان داره این باشه روایت. لعدم اختصاصهی بالواجب ولا مجال معهول توهم دلالتهی علا انهو به نحو لزوم، مجال نیست کسی توهم کنه بگه دلالت میکنه این که لا یسقطو به نحو لزوم باشه، نه خیر، امکان داره مستحبی رو باشه. آقا شما صدقه بده، صدقه از 1 تومن تا 1,000 تومن، 1,000 تومنشو نمیتونی؟ المعصور معصوره برات دیگه، 1,000 تومنی معصورشو بگیر، معصورش چقدر؟ 10 تومن. الا ان یکون المراد عدم سقوطهی به ما لهو من الحکم وجوبن کان او ندبن، مگر این که شما بیای بگی که المیسور لا یسقط بالمعسور، بگی المیسور که ما داریم میگیم الفلام موسوره، یعنی اون حکم میسور، حالا این حکم سوا اون کان ندبن او وجوبن، الا این که مراد عدم سقوط میسور باشد، عدم سقوط هی یعنی سقوط میسور، عدم سقوط میسور باشد با این وصف به ماله من الحکم، حالا این عدم سقوطش با هر حکمی که دارد، به ماله من الحکم یعنی با هر وضعیتی که دارد، وقت اون وضعیتش وجوبن کانه او ندبن. بله، الا ان یکون المراد عدم از سقوطهی به ما لهو من الحکم وجوبن کان او ندبن، به سبب سقوطهی عن المعصور. ما بگیم که منظور اینه که ساقط نمیشه معصور با هر وضعیتی که داره، ندبن باشه یا وجوبن. خب ساقط نمیشود به سبب سقوط حکم از معصور، یعنی این که نتونستم 1000 تومن بدم این باعث نمیشه که 10 تومنم نه. این مثال ها را اگر اینجوری منطبق نکنم خیلی گیج میکنه شما رو. به ان یکون قضیت المیسور کنایتن ان عدم سقوطهی به حکمه، به این شکل به ان یکون میخواد تفسیر کنه بیان کنه برای شما، مقتضای میسور کنایه از عدم سقوطش به حکمهی هست. یعنی شما اگر صدقه 1000 تومنی نتونستی بدی، کنایه از اینه که مطلق صدقه از شما ساقط نشد، 10 تومنی شو برو بده. مقتضای میسور کنایه از عدم سقوط اون میسور به حکمه، یعنی مطلقا صدقه از دوش شما برداشته نشد. حیث ان الظاهر من مثله هو ذلك، میگه ظاهر از مثل این المیسور لا یسقط المعصور همین فهمه که مثل این لا ضرر ولا ضرار. این لا ضرر ولا ضرار یعنی چه؟ یعنی شما اون حکمی که برات هست اگر به حد ضرریش رو نتونستی انجام بدی بقیه ساقط نمیشه. لا ضرر ولا ضرار میگه که چون ظاهر از مثل این کلام المیسور هو ذلک، همین معناست که شما بگی که المیسور یعنی اون حکمی که دارد سوا امکان ندبن او وجوبن، لا ضرر ولا ضرار هم یعنی همین، آقا اون حکمی که دارد سوا اون کان ندبن او وجوبن، اگه موجب ضرر شد تا حد ضررش میذاری کنار، بقیهش انکان واجبن وجب علیک و انکان ندبن ندب لک. پس لا ضرر هم در مستحب میاد هم در واجب میاد. لا ضرر آقا گفتیم فسبق الخیرات، حالا اینجا اگه بخوای بری از مرز اون طرف و کمک به ایتام بکنی میگیرن زندانت میکنن، خب اون مقدارش نرو، اما تا این ور مرز رو برو کمک بکن. لا ضرر و لا ضرر کما ان الظاهره من مثل لا ضرر و لا ضرر هو نفی ما له من تکلیف او وضع. اینجا هم که میگیم لا ضرر همینه، از ما نمیدونیم لا ضرر و لا ضرر فقط حکم تکلیفی رو برمی‌داره یا نه، هم حکم تکلیفی رو برمی‌داره هم حکم وضعی رو. میگه اینم هم همینجور باید ببینی که این حکمی که تو برات تو شده حکم تکلیفیه یا حکم وضعی، به همون اندازه میتونه این کار بکنه بر تو. پس ما نمیتونیم المیسور رو بگیم حتما برا واجبه و نمیتونیم بگیم حتما برا مستحبه. به ما لهو حکم المیسور الف بلام موصوله، یعنی الحکم الذی یسر لکم، حکمی که میسور شده برای شما، یا الحکم الذی هو میسور لکم، اون حکمی که برای شما میسوره سوا آن کان ندبن او کمان که لا ضرر هم همینطوره، سوا آن کان حکم تکلیفی او وضعی هم. یه وقت حکم تکلیفی رو برمیداره، کراهت رو برمیداره، وجوب رو برمیداره، استحباب رو برمیداره، یه وقت هم صحت و فساد رو برمیداره که حکم وضعی هست. خب پس این لا ضرر و لا ضرر و لا ضرار نفی ما لهو من تکلیف وضع کرد، یعنی اون شأنیت اون رو به تناسب اون نفی کرد. لا انها عبارتون ان عدم سقوطهی به نفسه و بقائهی علا عهدت المکلف کیلا یکون له دلالتون علا جریان القاعدت فی المستحبات علا وجه. پس المیسور فقط مال واجب نیست که تو بگی حکم قطعی را و لزوم رو برداشت تا نتیجهش این بشه که دیگه برای مستحبات به او تمسک نکنی. لا انها، نه این که این روایت و این مفهوم روایت عبارت باشه از عدم سقوط اون حکم به نفسه، یعنی وقتی میگه لا یسقطو یعنی اون لزوم واقعی رو بر نداشته، و بقائهی عبارتون ان عدم سقوط و عبارتون ان بقائهی. این بقائهی داره واب تفسیر میکنه عدم سقوط رو. عدم سقوط یعنی چه؟ یعنی باقیش اون حکم بر عهده مکلف. خب اگر باقی باشه به معنای لزوم، نتیجهش این میشه وقت کیلا یکون لهو، وقت دیگه نمی باشد لهو برای این حدیث المیسور دلالتی بر جریان قاعده میسور در مستحبات. یعنی اگر شما المیسور رو به معنای لزوم و وجوب گرفتی، نه به معنای ما له من الحکم ندبن او وجوبن، پادا توی کف کردی گفتی المیسور فقط معنای لزومی رو داره میفهمونه. اگه این کارو کردی وقت دیگه در جاهایی که قاعده مستحباته دیگه این رو استدلال نمیتونی بهش بکنی. علا وجهن یعنی بنابر این که تو بگی المیسور فقط برای لزومه، علا وجهن زیرش بنویسید ای علا وجهن لزوم، یعنی اگر المیسور رو گفتی فقط وجوب و لزوم رو میفهمونه، دیگه در موارد استحباب اونا را نمیتونی اجرا کنی. اولا یکون له دلالتون علا وجوب المیسور فل واجبات علا آخر. عکسش هم همینطوره، اگه المیسور رو گفتی فقط مال مستحباته، وقت در واجبات نمیتونی استدلال بش بکنی. مثلا نماز ظهرت رو جزء دهمش که سورت رو نتونستی انجام بدی. خب اگر اینجور باشه وقت بحث اینه که بقیه نماز واجبه یا نه. حالا اگر تو اومدی گفتی المنشور فقط مال مستحباته، لزوم رو نمیفهمونه، وقت نمیتونی اینجا استدلال کنی. پس بگو المنشور به ما هو لحول حکم ندبن کانه او وجوبن اولا یکون لهو دلالتون، یا در جایی که شما میبینی که نیست برای این کلام، یعنی برای این المیسور دلالتی بر وجوب میسور در واجبات. علا آخر رو زیرش بنویسید مطلق رجحان، یعنی در موارد مستحبات دیگه با المیسوری که به معنای لزوم بود دیگه نمیتونستی استدلال بکنی. خب آقایون بقیه درسشون هفته آینده هست یا نه؟ خیلی خوب، عاشورا روز یک شنبه میشه، درسته؟ بعضی آقایون که میرن تا سوم هم میمونن، پس شنبه بعد از روز عاشورا جلسه ما انشاءالله. و صلی الله علیه و آله.